کلمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا با سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 29 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 4 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 20 سپتامبر سال 2023 میلادی است. دویست و پنج و نه سال پیش در روز 4 ربیع الاول سال 1186 هجری قمری، شیخ یوسف بهرانی، فقیه، محدث، محقق و نویسنده معروف قرن 12 هجری قمری در کربلا از شهرهای عراق درگذشت. او شرح حال خود را در مقدمه کتابش به نام لؤلؤ البحرین آورده است. بر اساس نوشته های این کتاب، بهرانی نزد پدرش خواندن و نوشتن و مقدمات علوم دینی را آموخت. سپس برای تکمیل تحصیلات رهسپار بحرین و مکه شد. وی پس از انجام فریضه حج به ایران آمد و از آنجا که ایران را محیطی مساعد برای سکونت خیش یافت، در شهر فسا در جنوب ایران اقامت نمود و به کار تدریس، تحقیق و تألیف مشغول شد. در همین زمان اون نگارش مشهورترین کتاب فقهی خود به نام حدائق الناصره را آغاز کرد. بعدها وی به دلیل نوشتن این کتاب به صاحب حدائق شهرت یافت. صد و نود و دو سال پیش در روز 20 سپتامبر سال 1831 میلادی اولین اتوبوس بخار ساخته شد. این اتوبوس جدید که از نیروی بخار برای حرکت آن استفاده می شد، ظرفیت 30 نفر را داشت و سرعت آن بسیار کم بود و مبتکر آن یک انگلیسی به نام گوردون برانز بود. امروز اتوبوس ها با استفاده از سوخت بنزین و تجهیزات پیشرفته به مهمترین وسیله نقلیه عمومی تبدیل شده اند. بیست و یک سال پیش در روز 29 شهریور 1381 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد علی موحد ابتهی از فقهای بزرگ جهان اسلام درگذشت. او در سال 1309 هجری خورشیدی برابر با 1349 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. وی در 8 سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از فراگیری علوم مقدماتی در 15 سالگی به حوزه علمی قم مهاجرت کرد و در درس‌های خارج آیات عظام سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوهکمری، سید محمد محقق داماد، سید احمد خانساری، سید محمد رضا گلپایگانی و علامه طباطبایی شرکت جست و در علوم عقلی و نقلی به مدارج بالایی دست یافت. آن فقیه بزرگوار سپس در سال 1333 هجری خورشیدی به نجف اشرف کوچ کرد و در محضر اساتیدی همچون سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالهادی شیرازی به شاگردی پرداخت تا اینکه به درجه والای اجتهاد دست یافت. وی در سال 1353 خورشیدی پس از 20 سال تحصیل و تدریس در نجف به قم بازگشت و بساط تحقیق، تألیف و تدریس را در حوزه علمی قم گسترانید. از او بیش از 110 عنوان کتاب در علوم تفسیر و فقه، اصول و رجال، حدیث، تاریخ، کلام و فلسفه و سایر مسائل اسلامی بر جای مانده است. و 12 سال پیش در روز 29 شهریور سال 1390 هجری خورشیدی، برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ترور شد. برهان الدین ربانی در 29 شهریور 1319 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 1940 میلادی متولد شد. وی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و نخستین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان بود. ربانی از سال 1389 هجری خورشیدی تا پایان زندگیش ریاست شورای عالی صلح افغانستان که با حکم حامد کرزی تشکیل شده بود را بر عهده گرفت. این شورا وظیفه مذاکره با گروه طالبان با هدف دستیابی به صلح پایدار و یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان را بر عهده داشت. ربانی در 29 شهریور 1390 در اثر یک انفجار انتحاری در منزل خود در محله وزیر اکبرخان کابل کشته شد. در زمان انفجار بمب تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در منزل او با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفتگو بودند که یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجری را که در عمامه‌اش پنهان کرده بود منفجر کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 20 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی میپردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراثدار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها
در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی است. شعر و ادب شناسنامه هویتی ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستان‌های دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نوردیده، در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده، به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه‌ها، شعر و قصه‌های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص به مشرق زمین، سرزمین‌های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان‌ها و قصه‌های سده‌های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی بر گردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملاً مسلمانند، اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمی توان گذاشت. چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشد. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسحور خود کرده که از آن به عنوان یک پدیده خارق العاده نام می برد. پدیده‌ای که خلق آن ناممکن به نظر می رسد. آنقدر ناممکن که بگویی موشی کوهی زاییده است. افکار بلند حافظ اعجاب او را برانگیخته است. اندیشمند فرانسوی فوش دوکور گویی که با شعر حافظ زندگی کرده که معتقد است شعر حافظ برای تمامی لحظه های زندگی است. بیان عاشقانه حافظ در چارچوب اسلامی شکل گرفته، چارچوبی که در آن مضمون توحید بسیار قوی است. مخاطب عشق تنها یک موجود واحد است و عشق عشقی است کامل، یگانه، حسادت‌آمیز و بیگانه با غیر. مضمون عشق حافظ از محیطی عارفانه برگرفته شده است. عزیزان شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسلهای بعدیم.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان.
لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان همراه، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمون، تغییر در سبک زندگانی ضروری است. در برنامه راه رستگاری سعی کردیم در کنار هم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه‌هایی که از طریق این برنامه ارائه می‌شوند کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه افراد مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان، شما شنوندگان عزیز با پزشک یا مشاور خود مشورت نمایید. در همین جا یادآور میشیم که در برنامه گذشته بحث مهارت‌های ارتباط همسران و اعضای خانواده را بررسی کردیم. در این برنامه به مهارت‌های ارتباطی کودکان خواهیم پرداخت. همچنان در خدمت شما قرار داریم. مهارت‌های ارتباطی کودکان مهارت‌هایی هستند که پایه رابطه‌های اجتماعی موفق را در کودکان می‌سازند و موجب شکل‌گیری رابطه‌های دوستانه و صمیمی میان افراد می‌شوند. فراگیری این مهارت‌ها برای کودکان ضروری است، چون به آنها کمک می‌کنند هنگام ورود به اجتماع و آشنا شدن با همسالانشان دارای اعتماد به نفس شوند و احساس مهم و دوست داشتنی بودن کنند. اغلب کودکان برای برقراری ارتباط با نزدیکانشان به داشتن روش‌ها و راهکارهای ساده نیاز دارند. برخی از آنها ممکن است مدت‌ها در کنار هم بازی و فعالیت کنند، اما نتوانند ارتباط فعال با هم برقرار نمایند. به همین دلیل آموزش مهارت‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان ضروری می باشد. مهارت‌های ارتباطی کودکان به دو گروه اصلی مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی تقسیم می شوند. زبان بدن و تماس چشمی جزو مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی در کودکان است و شامل ژست‌ها، حرکت دست و پا، چگونگی نشستن یا استادن، حالت چهره، تکان دادن سر و وضعیت ظاهر می شود. برقراری تماس چشمی میل و علاقه به گفتگو و معاشرت کردن را نشان می دهد. سلام کردن، معرفی خود و آغاز گفتگو نیز جزو مهارت‌های ارتباطی کلامی در کودکان است. بیشتر کودکان هم با استفاده از واژگانی مانند سلام کردن و نیز تغییر دادن حالت چهره، آهنگ صدا، شیوه نشستن یا ایستادن خود با دوستان و همسالانشان ارتباط برقرار می نمایند. مهم نیست که آنها چی واژه هنگام سلام کردن به هم می گویند. مهم این است که با لحن و چهره شاد و پذیرا به هم سلام کنند. به طور معمول کودکان در نخستین دیدارشان با هم خود را معرفی می کنند و می کوشند با نامیدن نام خود هم علاقه و هم اشتیاقشان را برای برقراری ارتباط نشان دهند. شنوندگان عزیز، در برنامه های گذشته از صحبت های دکتر لیلا رشیدی، کارشناس امور تربیتی، درباره برقراری ارتباطات موفق بین همسران و اعضای خانواده را شنیدیم. اینک در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه های گذشته و برنامه امروز بخش دیگری از صحبت های این کارشناس را میشنویم.
تا بخش ما در شخصیت داریم: والد، بالغ و کودک. من خیلی بخوام مختصر بگم چون خیلی بحث مفصلیه، ولی خیلی مختصر بخوام تعریف بکنم که متوجه بشن. بخش والد شخصیت ما وقتیه که در واقع مثل والدی که با کودکش، پدر یا مادری که با کودکش ارتباط برقرار میکنه، وقتی میریم در اون قالب یا نقش کنترلگر داریم
یا مراقبت کنیم،
یا مراقبت، یا حمایت، یا مثلا پرستاری کردن، یا کنترل کردن، دستور دادن، یعنی هم والد حمایتگر و مراقبت کننده داریم و هم والد در واقع کنترلگر داریم. همه ما تو ساختار شخصیتمون والد رو داریم. منتها ممکنه مثلا من الان دارم با شما صحبت میکنم، بالغم با شما صحبت میکنه، یعنی اون بخشی از شخصیتم که بالغانه و منطقی با دیگران وارد ارتباط میشه.
درست.
ولی ممکنه با یک کودک از جانب والدم پیام بدم. پس بسته به اینکه در چه موقعیتی قرار بگیریم، ممکنه ما از بخش ساختارهای مختلف شخصیتمون استفاده کنیم. پس ساختار بالغ هم وقتیه که ما منطقی و با استدلال با دیگران صحبت میکنیم. بخش کودک هم که همه ما در واقع بخش کودک رو در وجودمون داریم، اون بخش در واقع کودکانه درون ماست که دوست داره بازی بکنه، شادی بکنه، حوصله نظم و ترتیب نداره، دوست داره که
زود میبخشه.
بله، زود میبخشه. بعضی وقتا ممکنه کودک لجباز باشه. بله. حتی بعضی وقتا کودک خیلی شیطونه، بعضی وقتا کودک سر به راهه. این بخش کودک هم در همه ما، در شخصیت ما وجود داره. پس ما هممون سه تا بخش یا سه تا ساختار در شخصیتمون داریم که به تناسب ممکنه با افراد مختلف از اینها استفاده بکنیم. و اما در فضای خانواده خیلی مواقع مشکلاتی که پیش میاد به خاطر اینه که ما اون زمانی که باید از یکی از ساختارها استفاده بکنیم استفاده نمی کنیم. مثلا یه بحثی ما داریم در بحث تحلیل ارتباط متقابل تحت عنوان محاوره متقاطع. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یک نفر داره از بالغش، بالغانه داره صحبت میکنه، از بالغش پیغام میده به بالغ طرف مقابل. یعنی الان من و شما که روبروی هم نشستیم، هم من والد دارم، بالغ دارم، کودک دارم.
بله.
شما والد دارین، بالغ دارین، کودک دارین. ممکنه که مثلا فرض بکنید یک نفر از بالغش پیام میفرسته برای بالغ طرف مقابل، میگه بیا بشینیم در مورد این مسئله صحبت بکنیم، بیا بشینیم یه خورده حل مسئله بکنیم، مشکلمونو حل بکنیم. ممکنه که همسرش به جای اینکه بگه آره بیا بشینیم صحبت کنیم، خب به نظرت چیکار بکنیم، به نظرت چطور میتونیم این مشکل رو حل کنیم، این میشه چی؟ میشه یه محاوره نرمال، یک محاوره سالم میشه که بین دو تا بالغ یه طرف، دو طرف در واقع در میگیره. ولی اگر همسرش به جای اینکه اینطوری پاسخ بده بگه که لازم نکرده صحبت بکنیم، تو فقط وظایفی که به عهده‌ت انجام بده، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اینجا چیکار کرده؟ اینجا از والدش پیام فرستاده به کودک طرف مقابل، یعنی مثل یک والدی که داره بچه رو در واقع تنبیه میکنه، مثل یک پدر یا مادر، به جای اینکه ارتباط بالغانه باشه ارتباط والد کودک. بسیاری از مشکلاتی که بین زوجین و والدین و فرزندانی که حالا در سنین بزرگسالی و جوانی هستن پیش میاد، به خاطر همین محاوره های متقاطع، الگوهای ارتباطی متقاطع.
و فکر میکنم آگاهی هم نسبت به این موضوع ندارن که الان من دارم از اون بخش کودک شخصیتم با طرف مقابلم صحبت میکنم یا بخش بالغ یا بخش والد. و واقعا اگر آگاهی اتفاق بیفته و مصداق‌ها رو به ویژه ما تشخیص بدیم، فکر میکنم که دیگه اون محاوره متقاطع رخ نخواهد داد. یه فاصله کوتاهی بگیریم خانم دکتر، یه تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود همچنان با برنامه حال خوب.
برنامه راه رستگاری را میشنوید از صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. در پناه حق باشید.
منو ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه. اون ور پنجره پر از سفید است، این طرفش فقط شب سیاه. چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره‌ای که سرد و بی فروغه. جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده،
های شماها که به من شبیه، بیایید با هم صدا کنیم خدا را. دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها را. دلی که مثل چشم صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست. به هیچ و پوچه دنیا دل نبندیم، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابوالعلای مرائی، واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیداری رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملل متحد. آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی ایران برای همکاری با دانشگاه های تاجیکستان. صادرات 22.2 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به خارج از کشور در ماه آوگوست. و تیمور رحیموف جوداکار پرچمدار تیم المپیک تاجیکستان در بازی های آسیایی هوانگجو. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. در مذاکرات رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان مللی متحد مسائل مختلفی همکاری از جمله تصویب قطعنامه مجمع عمومی در مورد پنجمین ابتکار دوشنبه برای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی بررسی شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، همکاری دو طرف در زمینه‌های آب، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آبی، جلوگیری از بلایای طبیعی، توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی سبز، تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پنجمین ابتکار تاجیکستان در خصوص حفاظت از پریاخ‌های طبیعی از موضوعات اصلی این مذاکرات بودند. امام علی رحمان در سخنان تاکید کرد که تاجیکستان برای توسعه و گسترش روابط با سازمان ملل متحد اهمیت زیاده قائل است و آن را یکی از شرکای اصلی خود در عرصه بین المللی می‌داند. طی این دیدار دو طرف درباره بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه جهانی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های مسلحانه، تهدیدات تروریسم و افراط‌گرایی، بحران‌های اقتصادی و مالی و تغییرات آب و هوایی تبادل نظر کردند. در بخش دیگری این دیدار تاکید شد که تاجیکستان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تسریع اقدامات در دستور کاری 2030 تلاش میکند و در این راستا استراتژی توسعه ملی را برای دوره تا سال 2030 تصویب و چندین برنامه دیگری دولتی را اجرا کرد. در این دیدار از سازمان ملل متحد برای حمایت‌های مستمر از ابتکارات جهانی تاجیکستان قدردانی شد. در مورد وضعیت در افغانستان تاکید شد که تاجیکستان تمام توانی لجستیکی خود از جمله 6 پل در مرز با این کشور را برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم آن فراهم کرده است. همچنین خاطر نشان شد که بازارهای مرزی بین دو کشور دوباره شروع به کار کردند. تاجیکستان به افغانستان برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی صادر میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های سفر خود به نیویورک در نشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی با آنها توصیه کرد که حقایق ایران را بازگو کنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت در اختشاشات سالی گذشته در ایران در مدت 48 روز 36,000 دروغ در رسانه ها علیه جمهوری اسلامی ایران تولید شد. رئیسی افزود اساس کاری رسانه‌هایی که تحت نظر نظامی سلطه اداره می شود بیان حقایق و آگاهی بخشی به مردم و جوامع نیست و صرفاً خواسته های قدرتمندان و سلطگران را منعکس می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌های غربی توصیه کرد حقایق جمهوری اسلامی را بشناسند و به جوامع منتقل کنند. همچنین سید ابراهیم رئیسی علاوه بر این دیدارهای هم با رؤسای جمهوری کشورهای مختلف داشت.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌هایش در نیویورک با رئیس جمهور چند کشور از آسیا، اروپا و آفریقا دیدار و گفتگو کرد. دیدار آقای رئیسی با رؤسای جمهور کرواسی، قزاقستان و الجزایر در سازمان ملل و دیدار با رئیس جمهور قرقیزستان در محل اقامت رئیس جمهور کشورمان انجام شد. در همه این دیدارها دو طرف بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف تأکید کردند. ضمن اینکه رئیس جمهور مواضع کشورمان را در حوزه‌های مختلف و همینطور توانمندی‌های ایران را در عرصه‌های گوناگون برای همتایانش تشریح کرد.
حرکتی که آمریکایی‌ها و
آقای رئیسی دیداری هم داشت با اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا. در این دیدار بعد از آنکه حاضران سوال‌ها و ابهام‌هایشان را درباره مواضع ایران پرسیدند، رئیس جمهور درباره همه پرسش‌ها و ابهام‌ها توضیح داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حضور این اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا بر ضرورت محاکمه آمران و عاملان شهادت سردار سلیمانی هم تأکید کرد.
چرا مردم آمریکا، چرا رسانه‌ها، چرا سیاستمداران سوال نمی‌کنند از رئیس جمهور سابق آمریکا که آیا باید با حاج قاسم سلیمانی جایزه داد به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم که جلوی تروریسم گرفت؟ یا نتیجه کار اوست که باید او را در کشور ثالث، یعنی در حالی که مهمان دولت عراق هست، ترور بکنه؟
رئیس جمهور در این نشست از اندیشمندان حوزه سیاست خارجی آمریکا خواست از دولت کنونی آمریکا سوال کنند که چرا برخلاف ادعاها همچنان رویه ترامپ را در زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران پی میگیرند.
ما انتظار همه این بود که آقای بایدن بیاد پایمند باشه به اونچه که متعهد شده آمریکا، اما در عمل ما اونچه دیدیم تا کنون عملی متفاوت از دولت قبلی آمریکا نبوده و انتظار این است که او اگر میگه من پایبندم در عمل از خودش عملی نشان بده و نتیجه ای نشان بده.
رئیس جمهور کشورمان دیداری رسمی هم با دبیرکل سازمان ملل داشت. در این دیدار رئیس جمهور دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف بین المللی و منطقه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل تبیین کرد. همزمان با این برنامه‌های رئیس جمهور، وزیر امور خارجه کشورمان هم در محل اقامت خود با وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار حسین امیرعبداللهیان و فؤاد حسین درباره مسائل دو جانبه و موضوع اقلیم کردستان گفتگو و تأکید کردند که بر اساس معاهدات امنیتی هیچ تهدیدی از جانب طرف عراقی متوجه ایران نخواهد شد. معاون سیاسی وزیر خارجه هم با همتایان قطری و عمانیش دیدار و گفتگو کرد. موضوع گفتگو ایفای نقش این دو کشور همسایه برای آزادی زندانیان ایرانی و همینطور آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران بود.
با توجه به نقشی که هم قطری ها و هم عمانی ها تو این موضوع داشتن، اونها از اینکه به حال تلاششون تونست که یک همچنین اتفاقی رقم بخوره خیلی خوشحال هستن. ما به سهم خودمون از تلاش‌های این کشورها تقدیر کردیم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از آمادگی این دانشگاه برای همکاری‌های علمی و آموزشی با دانشگاه‌های تاجیکستان خبر داد. نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران، با عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی دیدار و درباره گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گفتگو کرد. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این دانشگاه را یک دانشگاه تخصصی در حوزه علوم انسانی عنوان کرد و گفت ما ارتباطی بین المللی گسترده با کشورهای مختلف داریم و دانشجویان حدود 30 کشور در این دانشگاه در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل میکنند. معتمدی با بیان این که ارتباط علمی با جمهوری تاجیکستان برای ما بسیار با اهمیت است تأکید کرد. متوجه به وجود اشتراکات زبانی و تاریخی آمادگی داریم با دانشگاه های تاجیکستان و ظرفیت های متقابل آنها بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم در زمینه های علمی و آموزشی هم افزایی داشته باشیم. در ادامه سفیر تاجیکستان در ایران گفت ایران و تاجیکستان دارای زبان، تاریخ و فرهنگی مشترک هستند و این موضوع یک بستری بسیار مناسب برای تقویت همکاری ها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و روابطی بین دانشگاهی است. زاهدی افزود در تاجیکستان 38 دانشگاه وجود دارد و استفاده از تجربه دو طرف به نفع مناسبت های دو جانبه خواهد بود. فعالیت 140 مرکزی دانشگاهی آموزشی زبانی فارسی در هند. بیش از 140 مرکز دانشگاهی در پرجمعیت ترین کشور جهان مشغول آموزش زبان و ادب فارسی هستند.
پایتخت هندوستان، دانشگاه دهلی. دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته زبانهای سانسکریت و فارسی گرفته تا انگلیسی و فرانسوی در سالن‌ها و کلاس‌های این ساختمان در حال تردد هستند. فراز خان یکی از این دانشجویان است.
یک شعری بود توی گلستان که تا الان یادم هست، این است که خاموشی بهک ضمیر دل خیش، خاموشی بهک ضمیر دل خیش، با کسی گفتن و گفتن که مگویی.
مانند او ده ها دانشجوی دیگر در این دانشگاه زبان و ادب فارسی را یاد میگیرند.
زبان فارسی بخشی از عقبه تاریخی هند هست و هویت هند بدون زبان فارسی قابل تعریف نیست.
گروه زبان فارسی این دانشگاه مراسمی برگزار کرد که در آن نام دو شاعر ایرانی یعنی استاد شهریار و شاعر فارسیگوی هندی یعنی هیرالال چوپرا گرامی داشته شد.
باید فراتر از هر گونه تعصب به کارهای علمی بپیوندیم و اون در واقع هویت خودمون رو بشناسیم که هویتمون وابسته به علم هست، به فرهنگ هست و شعر و ادب فارسی بسیار کمک کرده برای شناساندن این هویت مشترک.
اینها نوادگان هیرالال چوپرا از اساتید زبان فارسی هند در دهه‌های پیش هستند که تصمیم گرفتند راه پدر بزرگشان را ادامه دهند.
He talks about universality.
او درباره جهانی شدن محبت و صلح و برادری در همه مذاهب گفتگو می کند، اما زبانش فارسی است. صرف ایندیا میبین ایت
هاز استارتد فرام پرشیا. زبان فارسی تنها محدود در هند نیست، هرچند ریشه‌اش از ایران است، اما در اینجا هنوز هم ادامه دارد. اکنون می‌توانیم ببینیم نسل کنونی نیز به این زبان علاقه دارند.
دولت هند در برنامه‌های کلان خود سهمی را برای آموزش زبان فارسی در ساختار آموزش این کشور طراحی کرده است. گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه دهلی یکی از 140 مرکز دانشگاهی آموزش زبان و ادب فارسی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بر اساس گزارش اداره آمار تاجیکستان، در ماه آگوست سال جاری 22.2 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور صادر شده است. این شاخص نسبت به ایون و ایولی سال جاری به ترتیب 13.2 میلیون دلار و 15.5 میلیون دلار افزایش یافته است. در 8 ماه سال جاری تاجیکستان بیش از 85.1 میلیون دلار از صادرات برق درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% بیشتر است. در آغاز سال جاری قراردادهای انتقال برق فقط با شرکت‌های دو کشوری افغانستان و ازبکستان امضا شد. این کشورها در تابستان در حجم‌های از پیش تعیین شده برق دریافت میکنند. این در حال است که تابستان امسال کشورهای آسیای مرکزی به دلیل گرمای شدید با کمبودی برق مواجه شدند. به ویژه ساکنان منطقه سعودی تاجیکستان نیز از نبودی برق شکایت کردند. مقامات محلی و شرکت ها قاطعانه معرفی این محدودیت را رد کردند و قطع برق را مانند همیشه در حال انجام کاری تعمیر توضیح دادند. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیمور رحیموف پرچمدار تیمی المپیک تاجیکستان در بازی های آسیایی هانگژو است. ملیکا لگوتنکا تیراندازی معروف پرچمدار تاجیک را همراهی خواهد کرد. تاجیکستان با 110 ورزشکار در بازی های آسیایی چین حضور خواهد داشت. با مدال آوران این رقابت ها جایزه 150 هزار سومانی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق می گیرد. برای نقره ورزشکاران 100 هزار سومانی و برای برنز 50 هزار دریافت خواهند کرد. 19 دوره بازی های آسیایی از 23 سپتامبر در شهر هانگژوی چین آغاز می شود. برنامه مسابقات شامل 40 رشته ورزشی در 61 رشته است. شاهرخ سیدزاده رئیس باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان از قرار گرفتن تیم در قوی‌ترین گروه بازی‌ها نگران اما خوشحال است و گفت دیدنی رونالدو و سایر ستاره های جهان در زمین فوتبال شهر دوشنبه حسی خوشحالی و خوبی است. بنابراین با وجود سختی بازی استقلالی ها سعی دارند خود را شایسته نشان دهند. او کریستیانو رونالدو را سلطان فوتبال خواند و افزود که ورود او مورد علاقه هواداران از سراسر جهان است و برای هواداران فوتبال در تاجیکستان به واقعیت تبدیل خواهد شد. به گفته سیدزاده این فصل نه تنها برای تیم بلکه برای تمام فوتبال تاجیکستان مهم خواهد بود، زیرا قدرتمندترین باشگاه های آسیایی به تاجیکستان خواهند آمد. بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 استقلال تاجیکستان در گروه A با تیم‌های پرسپولیس ایران، الدوحیلی قطر و النصر عربستان سعودی هم گروه است. و رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با تیم المپیک و نماینده کشور در 19 دوره بازی های آسیایی چین دیدار کرد. بر اساس تصمیم رستم امام‌علی، ورزشکارانی که در بازی های آسیایی مدال طلا کسب کنند صاحب یک آپارتمان 3 اتاقه در پایتخت خواهند شد. شهرداری یک خانه 2 اتاقه برای مدال نقره و یک خانه 1 اتاقه برای مدال برنز اهدا کرد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نو اثر تاریخی تاجیکستان در فهرست اصلی میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. این خبر را میرزا شریف عبدالسلاموف مدیر اداره حفظ و بهره برداری از میراث تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان که در 45مین نشست کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی مادی یونسکو در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت دارد اعلام کرد. عبدالسلاموف گفت این آثار شامل پنجکنت باستانی شهری سنجرشاه، تلی خمتود، سیستم آبیاری تاقسن کارز، مرکز خواجه محمد بشارا، گردن حصار، قلعه مغ، قلعه کم و قلعه حصار که در فهرست فراملی نامینای جاده بزرگ ابریشمی کریدار زرافشان قراقم است. دولت آلمان از سوی مقابل اصرار مقامات اوکراین و از سوی دیگر فشار احزاب داخلی برای ارسال موشک‌های پیشرفته تاروس به صحنه جنگ قرار دارد.
فشار احزاب سیاسی به دولت اولاف شولتز برای تحویل موشک‌های تاوروس به اوکراین افزایش یافته. تاوروس موشکی با برد 500 کیلومتر است و می‌تواند تا عمق خاک روسیه را نشانه بگیرد. از اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم اینطور برمی‌آید که وی هنوز درباره تحویل این موشک‌ها به کیف مردد است.
اینطور نیست که هر زمانی کسی گفت این سلاح رو بدید یا اون سلاح رو ما فوراً اجابت کنیم. بلکه ما در تصمیم گیری بسیار دقت میکنیم.
در این حال برخی اعضا از سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان با نوشتن نامه‌ای به صدر اعظم از او خواستند که برای تحویل این موشک‌ها به دولت کیف تعلل نکند.
امیدوارم که صدر اعظم درباره این موضوع زودتر از تصمیمی که برای ارسال تانک‌های لئوپارد گرفت تصمیم گیری کنه.
آلمان در رتبه های بالای ارسال تسلیحات به اوکراین قرار دارد. از تانک های لئوپارد و نفربرهای زرهی تا مهمات و سامانه دفاع موشکی. اکنون هم دولت آلمان با اصرار مقامات اوکراین برای دریافت موشک تاوروس مواجه است. این رویکرد مورد اعتراض عده‌ای است که نگرانند پای مردم آلمان هم به جنگ کشیده شود.
موضع ملت آلمان متأثر از این حقیقته که پدران و مادران ما به روشنی به یاد میارن که جنگ چه بلایی بر سر والدین اونها آورد و چه تجربه هایی از دوران کودکیشون داشتن. بنابراین به دلیل همین باور عمیقی که دارن نمیخوان به جنگ کشانده بشن. اونا رو نمیشه متقاعد کرد که ما بودجه نظامی خیلی بیشتر و برای مدت طولانی تر نیاز داریم.
ما با آلمانی مواجهیم که فقط کاری رو میکنه که آمریکا میخواد. اگه بگه وارد جنگ شو هم آلمان جنگ میکنه. این نفرت انگیزه که به این شکل میخواد همه مردم رو نابود کنه.
با وجود مقاومت برخی چهره‌های سیاسی در آلمان مقابل ارسال موشک‌های تاوروس به اوکراین و همینطور مخالفت گروه‌های ضد جنگ با این اقدام، اما پیش‌بینی میشه که دولت اولاف شولتز سرانجام این موشک‌ها رو به دولت کیف تحویل بده. چنان که پیشتر هم ارسال تانک‌های لئوپارد جزء خط قرمز تعیین شده بود که از اون عبور شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
در حالی که تنش در روابط پاکستان و افغانستان شدت یافته و چندین دور مذاکرات دولت پاکستان و طالبان برای بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم با شکست روبرو شده است، انورالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان اعلام کرد حکومت حاکم در افغانستان حکومت قانونی نیست. از این رو پاکستان واقعیت‌های افغانستان، منطقه‌های سرحدی و ایالت خیبر پختونخوا را تحت نظر دارد و توانایی و نیت حکومت کابل را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. این موضع بلندترین مقام دولت پاکستان، سخت‌ترین موضع اسلام آباد در قبال طالبان است. این موضوع از چند جهت قابل توجه است. اول اینکه دولت پاکستان به هیچ عنوان حاکمیت طالبان را در افغانستان نمیپذیرد و ممکن است برای آن دردسر ایجاد کند. دوم آنکه اگر مذاکرات میان پاکستان و طالبان صورت میگیرد در جایگاه حاکمیت طالبان نیست و این گروه بر جای مانده از خروج منفعت طلبانه غرب و خصوص آمریکا از افغانستان است که طالبان را به عنوان گروه دست نشانده خود در افغانستان قرار دادند. منصور احمد خان کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید غیر قانونی دانستن حاکمیت طالبان در افغانستان از سوی پاکستان راه هر گونه همکاری میان دو طرف را میبندد، مگر اینکه طالبان بر اساس خواسته ها و انتظارات اسلام آباد مسئولیت تأمین امنیت مرزها و امنیت کشورهای همسایه را بپذیرد و با عنوان حاکم مسئول عمل کند که طالبان به آن به اعتنا است. با گفته نخست وزیر موقت پاکستان باید در عرصه دیپلماتیک نیز واقعیت را نادیده نگیریم. از این رو این سوال مهم را مطرح میکند که آیا افغانستان پس از صرف 3 تریلیون دلار و مداخله کشورهای غربی دارای یک دولت مرکزی است؟ طرح چنین اظهارات از سوی نخست وزیر موقت پاکستان بیانگر شدت عصبانیت اسلام آباد از عملکرد طالبان در افغانستان است و اینکه هیچ اتحاد میان عناصر طالبان افغانستان دیده نمی شود و کابل نشینان طالبان نتوانستند سیاست یک پارچه را برای اداره امور وضع کنند و از دیدگاه پاکستان طالبان در بخش مرزبانی و تأمین آن با مشکل جدی روبرو است. نخست وزیر موقت پاکستان بر این باور است غربی ها پس از بستن بار خود از افغانستان خارج شدند و اکنون نیز حکومتی که باقی مانده است یک حکومت قانونی نیست. نخست وزیر موقت پاکستان اخیراً نیز ضمن ابراز نگرانی از سلاح‌های بجامانده آمریکا و نتا در افغانستان گفته بود فکر می‌کردیم با تسلط طالبان وضعیت پاکستان نسبتاً بهتر خواهد شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. و نظر می‌رسد اتخاذ موضع نسبتاً مستقل طالبان در برابر پاکستان که حامی اصلی آن در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود تا حد زیاد اسلام آباد را عصبانی کرده است، زیرا طالبان مسائل ارضی و مرزی را با عنوان کهنه اختلافات پاکستان و افغانستان مطرح می‌کند که چندان خوشایند پاکستان نیست. عباس خطک کارشناس مسائل سیاسی در این باره می‌گوید مسائل و اختلافات مهمه میان پاکستان و افغانستان مطرح است که پاکستان انتظار نداشت با آمدن دوباره طالبان اختلافات سرباز کند، اما به نظر می‌رسد پاکستان تنش‌های مرزی با افغانستان را حرکت حساب شده برای طرح اختلافات مرزی می‌داند، موضوعی که زمزمه‌های آن از سوی برخی عناصر طالبان مطرح می شود. محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان در رابطه با موضوع مسدود شدن گذرگاه ترخم بین افغانستان و پاکستان و همچنین اختلافات مرزی میان این دو کشور می گوید
عوامل مختلفی در این قضیه دخالت داره. برخی از این عوامل ریشه تاریخی داره که برمیگرده به مرزی که بین پاکستان و افغانستان هست و او خط دیورن هست. طبعا پاکستانی ها این کینه را در دل دارن که تا کنون هیچ کدامی از حکومت هایی که اخیراً در دهه های اخیر روی کار آمد هیچ کدام با صراحت لهجه و به صورت یک پیمان مکتوب این مرز را امضا نکردن، اگرچه به صورت عملی مرز تحقق پیدا کرده ولی به صورت کتبی هنوز حاکمان او را امضا نکردن. لذا پاکستانی ها سعی میکنن با این فشارهایی بعضاً به وجود میارن روی این زخم کهنه تاریخی هم تکیه داشته باشه. نکته دوم بحث گروه‌های یا احزابی که مخالف حکومت پاکستان است مثل طالبان پاکستانی که خب در این اواخر اینها در داخل افغانستان لانه کرده و بالاخره در اونجا گاهی وقتا مزاحمت‌هایی برای پاکستانی‌ها ایجاد می‌کنند. این مسئله هم سبب شده که به نحوی یک سری دلگرفتگی‌های حکومت پاکستان نسبت به حاکمیت فعلی افغانستان فراهم شود. طبعا این مسئله هم برای پاکستانی ها حائز اهمیت هست و در کل پاکستان به نحوی میخوان که امو استیلا و سلطه خودش بالای افغانستان داشته باشه، به نحوی حاکمیت افغانستان باید تحت سلطه اونها بوده باشه. اینها مسائل اصلی ریشه‌ای و کلی معضلات مرزی بین پاکستان و افغانستان است و طبعا مسائل جزئی هم ممکنه مزیدی بر علت بوده باشه. از مدت زمانی که آقای عمران خان با این سرنوشت کودتاگونه متوجه شد، خب عمران خان طبعا با طالبان پاکستان خب ارتباط نزدیکتری داشت یا میانه بهتری داشت و فعلا او یا در زندان هست یا بالاخره تحت فشار حاکمیت هست که به نحوی تحت نظر هست. خب اینها موجهای اختلاف را در داخل حاکمیت و در داخل حاکمیت سیاسی پاکستانی ها تشدید کرده و طبعا همین هم از این راه گذر برخی اتفاقات ناگواری مثل انفجارهایی که در بعضی از نقاط اتفاق افتاد و تهدیدهای امنیتی که بالای نیروهای امنیتی پاکستان ایجاد شد، طبعا اینها مزیدی بر علت میشه و از طرفی هم این گروه ها به نحوی ریشه در افغانستان دارن و در طالبان افغانستان و در اونجا مورد حمایت هستن. خب طبعا این سبب میشه که روابط افغانستان و پاکستان به یک سمت و سوی تیرگی پیش بره و طبعا اینها میتوانه تاثیرگذار بوده باشد و یک نمک روی زخمهای کنه پاکستان و افغانستان بوده باشه. طالبان و حکومت فعلی افغانستان هم از پاکستان دل خوشی ندارن. اختلاف و نزاع پاکستانی ها با افغانستان ریشه ایست، ریشه در تاریخ داره، ریشه در مرزها داره و طبعا تا این مرزها تثبیت نشه اختلاف پاکستان و افغانستان تمامی نخواهد داشت.
در هر حال بسته ماندن گذرگاه مرزی ترخم خسارات زیادی را برای مردم و بخش تجاری هر دو کشور وارد میکند و گفته مقامات اتاق تجارت و صناعت افغانستان و پاکستان، مسدود ماندن گذرگاه مرزی ترخم به تاجران دو کشور بیش از $1,000,000 ضرر وارد کرده است. اصرار دولت اسلام آباد به مسدود ماندن گذرگاه ترخم به عنوان یکی از مرزهای کلیدی و مهم میان افغانستان و پاکستان به مردم و خصوص بیماران صدمه جدی وارد میکند. با گفته اعجاز خان آفریدی رئیس اتاق تجارت و صناعت ایالت خیبر پختونخوا، با مسدود ماندن گذرگاه مرزی ترخم و تاجران افغان و پاکستانی خسارات هنگفت مالی وارد شده است. با همین دلیل اخیراً تجمعات با نشانه اعتراض و اقدام پاکستان در مسدود کردن گذرگاه ترخم در ننگرهار برگزار شد که تأثیر در رفتار دولت پاکستان نداشت. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان درباره تأمین امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تحریک طالبان پاکستان اقدام جدی صورت ندهد، مشکل می توان تصور کرد اسلام آباد با بازگشایی گذرگاه ترخم موافقت کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کلی سازمان ملی متحد، آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی ایران برای همکاری با دانشگاه های تاجیکستان، صادرات 22.2 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به خارج از کشور در ماه آوگوست، و تیمور رحیموف جداکار پرچمدار تیم المپیکی تاجیکستان در بازی های آسیایی هوانگژو. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سیاه بر سرم سایه ای بیچگانی کیست سرمتی خاکم برد چشمی غیزانانی ناز بخت سیاه بر سرم سایه ای بیچگانی کیست من بی جنون زنم عشقی پریشانی کیست ناله به دل بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست
هواس شستایم پهلوی دل خورده را آرزو